صفحه 198. توجه بفرمایید. فیلمسل یک دانش آموز دبیرستانی چگونه میتواند نظم منطقی میان این سالها را در ذهن خود فراهم کند که خالی از اشتباه و تخلط نباشد؟ کوروش کبیر در سال 555 بر مادها خروج کرد، منتها در 555 قبل از میلاد. انوشیروان در سال 555 در ارمنستان جنگید و 2 سال بعد قرارداد 5 سال صبح با رومیان امضا کرد، منتها در 555 بعد از میلاد مسیح. المستنجد بالله خلیفه عباسی در سال 555 به خلافت بغداد نشسته است، منتها 555 هجری قمری و این همان سالی است که عبدالباسط جبلی شاعر نیز درگذشته است. توضیح حاشیه. روایت را جور دیگر بگویم. عدد در دنیا مطلق است و وحدت دارد، ولی ما در این دنیای 353 عدد 555 داریم که هر کدام با هم 1000 سال یا بهتر بگویم از زمین تا آسمان تفاوت دارند. ادامه متن. شما واقعا تفاوت این اعداد را که همه در نیمه دوم قرن ششم هستند چگونه مقایسه خواهید کرد؟ آیا می شود به فوریت به دانش آموز دبستانی فهماند که بین 555 اولی و 555 سومی بیش از 1500 سال فاصله است؟ بالاتر از آن ما حتی به دانش آموزان دبستانی 10-12 ساله می گوییم که فرمان مشروطیت ایران در جمادی الاخر 1324 در زمان مظفرالدین شاه قاجار صادر شده و قائله پیشه‌وری در آذر ماه 1324 در زمان سلطنت محمد رضا شاه پیش آمده. یا اینکه در جمادی الثانی 1341 رضاخان سردار سپه وزیر جنگ مستوفی الممالک بوده و حالان که همین مرد در 1341 15 سال بود که در زیر خاک خفته بوده است و فرزند او رفراندوم ششم بهمن 1341 را راه انداخته بوده است. توضیح حاشیه. معلوم است که سال اول قمری است و سال دوم شمسی، تصویب کرده حکومت همان سردار سپه و هر رقم با دیگری 40 سال فاصله دارد. در این مورد به تفصیل من در کتاب خود مشتمالی صحبت کردم. ادامه متن. واقعا اگر یک ماشین الکترونیکی نیز در مغز خود ما معلمین تاریخ بگذارند، امکان تطبیق این سنوات و زمانیابی آنها مشکل است، چرا صد به محصلین سالهای 5 و 6 ابتدایی یا متوسطه یا عالی. این اشکال البته در خیلی از کشورها هست، منتها نه به این وسعت و نه به این شدت و کثرت. بنده از این امر می گذرم که معلمین تاریخ، علاوه بر این سال شماری ها باید با محاسبات تواریخ اولمپیات های یونان و تاریخ رومی و اسکندری، تاریخ یزدگردی و ریفرم معتزدی و تقویم جلالی و سال خراجی و سال شماری اکبری و ناپلئونی و گریگوری نیز آشنا باشند. چنانکه بنده هم وقتی می خواستم در باب سخنرانی خودم در خصوص اهمیت راه‌های کرمان از جهت بازرگانی شبه قاره به استاد انیس الرحمن و استاد صفی صفدر، دوستانی که وسایل آن سخنرانی را فراهم کرده بودند، توضیح دهم، ناچار بودم سنوات قمری را همه جا با سالهای میلادی تطبیق کنم که تقارن زمانی روشن شود و آقای انجم مترجم زبردست هم با همه تسلط خود در مورد تطبیق سنوات به هر حال کمیتش لنگ می‌ماند. توضیح حاشیه. در تقویم گریگوری بر 3333 سال یک شبانه روز خطا بوده و در تقویم خیامی هر 5000 سال یک روز خطا است. گریگوری 26 ثانیه در یک سال و خیام 19 ثانیه در یک سال اشتباه محاسبه داشتند و همین امر موجب تجدید رصد و اصلاح تقویم ها بوده است. ادامه متن. البته این برای معلم تاریخ امری اختصاصی است و چشمشان دوتا شود. آنان که خربوزه تاریخ را می‌خورند، باید پای لرز سنواتش هم بنشینند. اما بالاخره باید چاره‌ای برای اطفال معصوم پیدا کرد. در پاکستان هم تا قبل از تسلط انگلیسی‌ها بر شبه قاره، تواریخ همچنان بر اساس سال‌های قمری بعد از هجرت شماری می‌شد. با ورود انگلیسی‌ها سال میلادی آمد که هم‌اکنون نیز ادامه دارد و رسمی است و در همه جا به کار می‌رود. منتها مسلمان پاکستانی حتما باید استحلال هم بکند و عید فطر را به حساب قمری بسنجد و جشن تولد حضرت محمد را هم در 12 ربیع الاول برگزار نماید. ولی در این حال روز 25 دسامبر هم به عنوان روز تولد محمد علی جناح قائد اعظم تعطیل عمومی اعلام نماید. توضیح حاشیه. بگذاریم از اینکه در همین هندوستان و لاهور کتابی هست به نام تاریخ الفی که شمارش سالها را نه بر اساس میلاد مسیح و نه بر اساس هجرت پیامبر بل به حساب تاریخ وفات پیامبر محاسبه کرده و به نتیجه 10 سال با همه سنوات معمول تاریخی تفاوت دارد و شمارش او با هیچ شمارشی نمی‌خواند. ما شیعیان تولد حضرت رسول را روز 17 ربیع الاول می‌دانیم. جینه در لغت هندی یعنی باریک اندام و دراز قد است و ظاهراً به همین سبب او را جناح خواندند. همچنان که اوزن حسن به ترکی به معنای حسن دراز است. البته جناح با همه باریکی اندام در عالم سیاست و رقابت با گاندی گاهی از سوراخ سوزان می گذشت و گاهی از دروازه تو نمی آمد. ادامه متن. عاشق هم از اسلام خراب است و هم از کفر، پروانه چراغ حرم و دیر نداند. راه چاره چیست؟ آیا باید مثل آن استاد نابغه فقید نوشت؟ تمام شد مقدمه جزء اولا از دیوان کبیر کلیات شمس به خامه این ضعیف بدیع الزمان فروزانفر، اصلح الله حاله و معاله، روز شنبه ششم مهر ماه 1336 شمسی، مطابق با سوم ربیع الاول 1377 قمری، در قریه نیاوران از قرای شمالی تهران، والحمدلله اولا و آخرا، یا مثل آن استاد ایران پرست و به تعبیر شیطنت آمیز کفرانگیز مرحوم فاضل تونی، آن پیر گبر، باید مقدمه کتاب فرهنگ ایران باستان را چنین ختم کرد. تهران 1 مرداد ماه 2559 مادی 1326 خورشیدی و در حاشیه همان صفحه ناچار به این توضیح شد که تاریخ مادی سال گشایش این نبا پایتخت آشور است به دست سومین پادشاه ماد هوخشتر. یا اینکه بر طبق نوشته تاریخ پنجم ابتدایی باید نوشت مرگ کوروش در سال 1350 پیش از هجرت بود. توضیح حاشیه این تاریخ سالها پیش توسط آقای دکتر خانلری تألیف شده بوده است. اگر پرسیز کیش پور داود، جوان پارسی ایران پرستد. ادامه متن. به نظر مخلص هیچ کدام، ما می دانیم که شاه عباس کبیر در سال 1038 هجری درگذشته است. اگر از دانش آموزی سوال کردید از مرگ کوروش تا مرگ شاه عباس چند بهار گذشته است و آن شاگرد، با یک جمع ساده گفت، 1150 سال به علاوه 1038 مساوی است با 2188، آیا درست گفته است؟ تعجب خواهید کرد اگر بگویم خیر، زیرا از مرگ کوروش تا مرگ شاه عباس جمعاً 1150 سال شمسی به علاوه 1038 سال قمری یعنی حدود 1006 سال شمسی و جمعاً 2156 سال گذشته بوده، یعنی قریب 31 فصل دروغ گفته است. به نظر من باید همان کاری را کرد که دنیا کرده است. ما یک تاریخ مذهبی داریم که برای قربانی و روزه و اعمال حج و امثال آن لازم است و باقی خواهد ماند و آن سال قمری است که 1390 سال از آن می گذرد. یک سال رسمی هم باید داشته باشیم که بر طبق حساب نجومی و گردش زمین به دور خورشید باید تنظیم شود. دنیا و همه کشورهای اسلامی این سال را پذیرفتند و آن سال میلادی است. همکنون کتاب تاریخ الاسلام السیاسی تالیف حسن ابراهیم حسن مصری پیش چشم من است و مقدمه آن به این تاریخ ختم شود. 14 یونیه سنه 1948 این مرد تمام تواریخ وقایع را با سال میلادی مطابقه کرده و در کتاب خود آورده است. ما که نباید کاسی از آش داغ‌تر شویم. تاریخ یک واحد اندازه‌گیری است مثل متر و کیلوگرم. دنیا حتی محافظه کارترین مردمان که انگلیسی ها باشند آن را پذیرفتند. هیچ ربطی به ملیت و مذهب کسی ندارد. توضیح حاشیه البته مقصود فقط شمارش سال است، نه تغییر نام ماه ها و کنار گذاشتن اعیاد ملی. اگر از تکفیر بدعت‌گذاری نمی ترسیدم، من در مورد اوقات تعطیل یک پیشنهاد عجیب برای تمام دنیا داشتم. تعجب خواهید کرد. چطور می شد اگر دنیا به جای اینکه هفته را 7 روز حساب کند 6 روز حساب می کرد؟ آن وقت چه می شد؟ سال که 365 روز است، 60 روز تعطیل است، به جای 52 روز. هفته 5 روز برای کار داشت که چون با سیستم اعشاری سازگارتر است، از جهت حساب و کتاب سازمان ها و تشکیلات و کامپیوترها خیلی روبه راه تر می شد. روزی به قرار 8 ساعت کار، در هفته در واقع 6-40 ساعت کار می کرد. این حرف لابد شما را به خنده خواهد انداخت. حق هم دارید. مطرح کردن آن هم بیجاست. زیرا در زیر قبه آسمان این تنها موردی است که تمام ملل و قبایل طوائف بشری قرنها و سالها با آن توافق داشتند. یعنی همه هفته را هفت روز حساب می کردند، جز ایرانیان باستان که اصولاً هفته نداشتند و برای هر روز ماه اسم خاص داشتند. بنابراین اجازه بدهید این تنها مورد سازگاری بشر را دست نزنیم و به همان صورت که هست باقی بگذاریم، خصوصاً که نام هفت کتاب خود بنده هم با عدد هفت همراه هست. حتی هشتل هفت آن. ادامه متن. اما اینکه بیاییم و تاریخ مادی و یزدگردی و امثال آن را بخواهیم تجدید و احیا کنیم، این دیگر کاری عبث است. تجربه ثابت کرده که هیچ تاریخی باقی نخواهد ماند مگر اینکه متکی به یک واقعه مذهبی و دینی باشد تا همه مردم با آن سر و کار پیدا کنند. نه اکبر و نه یزدگرد و نه ملکشاه و نه اسکندر و نه قذافی و نه ناپلئون هیچ کدام نمیتوانند تاریخی برای مردم بسازند. تاریخ را مسیح و محمد و قبل از همه موسی ساختند و فعلا جز این امکان ندارد تاریخی بدون پشتوانه مذهبی باقی بماند. صفحه 23 فارابی پشتو. از راولپندی تا پیشاور در شمال غربی پاکستان حدود نیم ساعت با هواپیما راه است. خانه فرهنگ ایران را در پیشاور آقای غلام حسین ریاهی بیرجندی اداره می کند و این غیر از دکتر امین ریاهی خویی خودمان است که مدتها رایزن فرهنگی ایران بود و در ترکیه به فرهنگ ایران خدمت می کرد. به هر حال هر دو خدمتگزار فرهنگ ایرانند، چه در پاکستان و چه در ترکستان. به سوی کعبه راه بسیار است، من ز دریا روم تو از خشکی. کلاس های متعدد آموزش فارسی در آنجا وجود دارد. مردم پیشاور با زبان فارسی کاملا آشنا هستند، چه آنها به ما و افغانستان نزدیک ترند. کتابخانه خانه فرهنگ ایران نیز تا حدودی مجهز است، اما هرچه بیشتر با آن حدود کتاب فرستاده شود، طبعا کارها رو به راحت‌تر خواهد شد. دو دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه پیشاور با بورس پاکستان تحصیل می کنند. یکی خانم افخمی که در رشته مهندسی دانشکده فنی پاکستان است و دیگری شهرزاد صادقی در دانشکده دندان پزشکی. خانم افخمی تنها دختری است که در تمام پاکستان در دانشکده فنی درس می خواند و در واقع اولین خانم مهندسی پاکستان به شمار می رود. طرف سرای محبت کنون شود مأمور، کتاب ابروی یار منش مهندس شد. دکتر ریاهی و خانمش که بیرجندی و کاملا مقید به آداب و رسوم ایرانی هستند، از این دختران با دلسوزی سرپرستی می کنند. مسئله‌ای که شایان توجه است آن است که دولت ایران باید به عده‌ای از دانشجویان پاکستانی که مایل به تحقیق در باب زبان فارسی و ادب و فرهنگ ایران باشند توجهی داشته باشد و این امر خصوصا در پیشاور که شهری کاملا به روال و استیل ایرانی به نظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد. همکنون عرب ها در پاکستان موقوفاتی دارند که تحت نظر روحانیون پاکستان اداره می شود و ده ها دانشجو هستند که ماهی 100 روپیه از این موقوفات کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند و با زبان و فرهنگ عربی آشنا می شوند. خانه فرهنگ ایران در پیشاور همیشه مراسمی دارد که عده‌ای از هنرمندان پیشاور در برنامه های آنجا شرکت می نمایند. من موسیقیدان بزرگ شهر قاضی حبیب الله را دیدم. او آهنگ‌های پشتو را به نوت درآورده و در حکم فارابی موسیقی پشتو است و در حقیقت همان کاری را کرده است که مرحوم سبا و خالقی در باب موسیقی ایران کردند. این مرد سال خورده 60 ساله خود اکنون دانش آموز کلاس‌های زبان فارسی خانه فرهنگ ایران است و خود و فرزندانش شعر فارسی می‌خوانند و به آهنگ‌های موسیقی می‌نوازند. قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند. بر وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات یا تلویزیون ایران است که چند سباهی این استاد فارسی خان را به تهران دعوت کنند تا با نغمه های ستار عبادی و ابراهیمی و آهنگ ها و شعر های برنامه گل های رادیو از نزدیک آشنا شوند. نخستین چیزی که در پیشاور مرا به خود مشغول کرد بخاری بود. توضیح حاشیه. مقصودم البته امام بخاری صاحب جامع صحیح که به صحیح بخاری معروف است نیست. کتابی که حاوی 9000 حدیث نبوی مستخرج از 600000 حدیث است. معروف است که امام بخاری قبل از نقل هر حدیث در آن کتاب وضو گرفته یا غسل می کرد و دو رکعت نماز می خواند و بعد حدیث مورد نظر را در کتاب خود می نوشت. ریحانت الادب صفحه 238. قصد من همین بخاری است که به آتش آن گرم می شوید. ادامه متن. صفحه 25، یادی از بخاری. منزل من در هتل داینز پیشاور بود که به طرزی بسیار قدیمی در محوطه وسیع و یک طبقه ساخته شده، اتومبیل ها تا دم اتاق ها می آیند. یک بخاری قدیمی در کنار اتاق ساخته اند و مقداری هیزم در کنار آن ریخته شده. مسافر مختار است که دستگاه تهویه مطبوع را به کار اندازد یا اینکه از بخاری چوبسوز استفاده کند. من بعد از قریب 30 سال دوری از اجاق و بخاری خانوادگی پاریس و آن برف ها و شب های طولانی زمستان، یک بار فیل خاطراتم به یاد هندوستان افتاده بود و هم از ترس کوران شدید کولر بخاری را انتخاب کردم. پایم از نیخ کفش آبله کرد، یاد روز برهنه پایی ها. دنیای جدید بسیاری از مفاهیم قدیم را از شعر و فرهنگ و ادب شرقی و ایرانی و فارسی و حتی اروپایی زدوده یا خواهد زدود، چنان که طولی نخواهد کشید که بسیاری از مفاهیم ذوقی از میان خواهد رفت یا لااقل نسل جدید برای شناختن آن محتاج تعبیر و تفسیر طولانی خواهد بود. فیلمثل همین بخاری را در نظر آورید. در خیلی از جاها دیگر تنها صورت دکور و آرایش پیدا کرده و مورد مصرفی ندارد و طبعا دیگر صحبت از انبر و خاکنداز و کنده و دوده و کدونو و حتی خاکستر به میاد نخواهد آمد و زبان زدن آتش و جرق زدن آن و همچنین تعبیراتی مثل آتش زیر خاکستر یا شرری بود و در هوا افسرد کم کم فراموش خواهد شد. و برای تفسیر این شعرها شرح کشاف لازم است. برده بر تینت تو سقد سمرقندی رشک، شده از دود بخاریت خجل نافه چین، یا دهان گشوده بخاری به رسم بی ادبان رسانده کار به جایی که چوب می خواهد. در پاکستان که نفت کم است و طبعا گرانتر از ایران است و در عوض جنگل‌ها و چوب‌ها بسیار و خانه‌ها قدیمی ساز، در شهرهایی مثل پیشاور که در زمستان چند صباحی یا به عبارت بهتر چند شبی خودی نشان می‌دهد، طبعا آتش از گل سوری بهتر است و گمان نکنم بساط بخاری به این زودی‌ها برچیده شود. توضیح حاشیه. لطیف‌ترین شعری که درباره بخاری دیده‌ام بر کتیبه بالای بخاری ارگ کریم خانی شیراز بود که گوید: از بخاری ما طریق معرفت آموختیم، خیشتن را از برای هم نشینان سوختیم. ادامه متن. به همین سبب است که در اطراف خیابان‌های پیشاور خرمن‌های بزرگ از کنده‌های بریده شده هیزم به چشم می‌خورد که ترازوهای بزرگ در کنار آن نهاده‌اند و آن را به فروش می‌رسانند. صفحه 26، قلعه پیشاور. پیشاور را در تواریخ ما پرشور و فراشور و فراشابور هم نوشتند. یا قد گوید فرشابور را برشابور می نوشتند و شهری بزرگ است از توابع لهاور و بین لهاور و غزنه قرار دارد. با این مراتب واو این کلمه را باید با ضمه خواند و طبعا نام آن با نام شاپور بستگی پیدا می کند. قسمت اول آن نیست که فرا باشد همان کلمه است که امروز پیش به جای آن نشسته و فرا شاپور درست معنای کلمه پیش شاپور را دارد. آثار تاریخی پیشاور زیاد نیست و مثل این که مهاجمات پیدرپی قبایل امکان نگاهداری و فرصت ایجاد چنین بناهایی را نداده است. با همه اینها قلعه بزرگ پیشاور که بر فراز تپه‌ای هنوز سر بر آسمان می‌ساید و باروهای عظیم آن حکایت از مقاومت‌های بیشمار می‌نماید، خود جایی دیدنی است. اما متأسفانه چون هنوز محل پادگانی نظامی است، بازدید از آن متعذر به نظر می‌رسد. گمان من آن است که کم کم وقت آن خواهد رسید که پادگان‌های نظامی از داخل قلعه‌های قدیمی متن شهرها نقل مکان کنند و قلعه‌ها را برای بازدید کنندگان آثار تاریخی باز گذارند. گورستان بزرگ انگلیسی‌ها نیز در پیشاور دیدنی است. هزاران قبر با صلیب‌های برافراشته حکایت از روزگاری می‌کند که قومی در اینجا مانده‌اند و برای محافظت هند در برابر تنها راه گذر به هند ایستادگی کرده و برای هدفی خاص تن در نقاب خاک کشیده و چه بسا کشته شده‌اند. پروفسور جعفر که سالها در تهران بود و از مردم تحصیل کرده پاکستان است، اکنون ریاست موزه پیشاور را بر عهده دارد. موزه پیشاور از آثار تکسیلا که خود از مراکز تمدن قدیم و در واقع پایتخت تابستانی کوشانها بوده مشهون است و جالبترین قسمت‌های آن یک دوره زندگی بودا به شمار می‌رود که از کودکی تا مرگ بودا را به صورت مجسمه‌های زیبایی ساخته‌اند و گویای یک عالم معنای روحانی است. مسجد مهابتخان پیشاور نیز با سبک عهد مغالی هند و در زمان سلاطین مغالی و به توسط مهابتخان ساخته شده و از آثار با مهابت شهر به شمار می رود. صفحه 228 باستانی پاکستانی. از نکات جالبی که در این سفر طبعاً کم و بیش چه در کراچی و چه در لاهور و چه پیشاور گفتگوی آن به میان می آمد، مسئله پاکستانی بودن باستانی پاریزی است. جریان از این قرار است که 2-3 سال قبل در روسیه کنگره‌ای برای شعرای ایران تشکیل شد که با نهایت امساک و دید تنگی چند تنی که جز خودشان هیچ کس را هیچ جا نمی توانستند دید در آن کنگره راه جستند. چنان یواش و چنان پنهانی که هیچ کس جز خودشان متوجه نشد و حالا که بعدها فهمیدیم که اصولاً روس‌ها توقع داشتند تعداد بیشتری از شعرای ایران، یعنی همه کسانی که شعرشان را در کتاب مشاعره چاپ روسیه چاپ کرده اند، در آن مجلس شرکت کنند و مستعد پذیرایی آنها هم بودند، زیرا به هر حال امروز مرکز اصلی زبان پارسی و شعر پارسی ایران است و حالا که از کشورهای غیر فارسی زبان تعدادی بیشتر شرکت کرده بود. باری خود روس‌ها که بیشتر از ماها متوجه حقیقت اوضاع بودند در نشریه‌ای که به مناسبت تشکیل این کنگره منتشر کردند و عنوان مشاعره نام دارد، از تعداد کثیری شعرای ایرانی معاصر اشعاری نقل و در مجموعه چاپ کردند که اخوان ثالث و شاملو و تولدلی و خانلری و زهری و طبری و جاله و سایه و سیمین بهبهانی و شهریار و فروغ فرخزاد و کسرائی و گلچین گیلانی و نادرپور و چند تن دیگر که اکنون روی در نقاب کشیدند از آن جمله‌اند. و خود این کتاب یک جنگ بسیار لطیفی از اشعار شعرای ایران و افغانستان و تاجیکستان و هند و پاکستان است و در مقام ادبیات تطبیقی میتواند مورد استفاده باشد، چه اینکه فصل ترتیب داده شده و شعرای هر مملکتی قسمتی جداگانه را اشغال کردند. برگردیم به اصل مطلب. در این جنگ یکی از قطعات اشعار من نیز که تحت عنوان آلبوم سرودم نقل گردیده، منتها نام مرا در جزء شعرای پاکستان و بعد از اقبال لاهوری آوردند. این نکته به صورت شوخی چندی در جراید ایران نیز مورد گفتگو بود که من خود در روزنامه کیهان طی مقاله‌ای بدان اشاره کرده بودم. این مقاله در نای 7 بند نقل شده است، صفحه 216. وقتی در لاهور بودم، یکی از نویسندگان جریده پاکستان تایمز ضمن گفتگویی به این نکته اشاره کرد و در مصاحبه‌ای که در همان روزنامه مورخ 2 ژانویه 1970 منتشر شد، مطلب را توضیح داد که فلانی در کتاب مشاعره روسی جزء شعرای پاکستان درآمده و بنابراین باید او را پاکستانی شناخت. چاپ این مطلب در مهمترین روزنامه پاکستان در همه محافلی که من بودم گفتگوهای بامزه‌ای پیش می‌آورد. اما جالب‌ترین نکته که از عواقب این انتصاب است، نامه‌ای بود که چند روز پیش از مولتان در تهران به نام من رسید. این نامه را یکی از معارف مولتان به من نوشته. من به مولتان نرفتم و این شخص را نمی شناسم. نام او سید آقا حسین ارسطو جاهی و اونطور که تحقیق کردم از فارغ التحصیلان دانشگاه علیگر و از علاقه‌مندان زبان فارسی است و گویا شاهنامه خطی در خانه خود دارد که 19 مهر پادشاهان مغالی هند را در پشتان زدند، از بابر تا فرخسیر و یادداشت‌های پادشاهان بر پشتان هست که خود ارزش شاهانه‌ای دارد و در واقع شاهنامه اندر شاهنامه است و یک روز این شاهنامه را انگلیس‌ها 60,000 لیره می خریدند و او نفروخته زیرا از ثروتمندان آن سامان است و خدا به او آب باریکی داده که هنوز به فروش کتاب‌هایش دست نزده است. باری، این مرد طی نامه‌ای که در پشت پاکت آن نوشته شده تهران دانشکده ادبیات باستانی پاریزی پاکستانی به بنده یادآوری کرده است که چون می‌دانم پاکستانی هستی و زبان اردو و پنجابی را خوب می‌دانی، این نامه را به اردو نوشتم. توضیح حاشیه. و حالا که بنده نه تنها اردو و پنجابی نمی‌دانم، بلکه از جهت زبان خارجی به طور کلی در عالم بی‌زبانی هستم. ادامه متن. نویسنده در آن نامه اشاره می‌کند که خود به فارسی شعر می‌گوید و اشعار خود را هم برایم فرستاده است که در تهران چاپ کنم و در پایان اظهار خوشنودی کرده است که به هر حال یک استاد پاکستانی در دانشگاه تهران هست. با این مقدمات خیلی احتمال دارد تا این یادداشت ها منتشر شود، نام مخلص در یکی 2 تذکره شعرای پاکستانی یا کشمیر هم به چاپ رسیده باشد. تصور بفرمایید امروز که قرن چاپ و روز بیسیم و تلگراف و آشنایی شرق و غرب با تلکس است، شعری از فرد گمنامی چون مخلص از مرزهای شخم زده و شیار شده و سیمهای خاردار عشق‌آباد گذشته و به تاجیکستان و مسکو رسیده و شاعری پاکستانی به وجود آورده. آیا آن تذکره نویسان 500-600 سال پیش حق نداشتند که نمی‌دانستند نظامی گنج ایست یا قومی و قبر ابن سینا در همدان است یا اصفهان و چشمه رودکی در خردسالی کور شده بود یا در سنین جوانی و بالاتر از آن و نام سعدی مصلح الدین بوده یا مشرف الدین یا سید جمال الدین اصلا اسدآبادی بوده یا افغانی؟ در ایران که ما را به شاعری قبول نداشتند و ندارند و حق هم دارند، پس از چاپ این یادداشت‌ها لابد پاکستانی ها هم خواهند گفت، مال بعد بی خریش صاحبش. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز، و زبان حال خودم هم باید این باشد. نه به مسجد بردم شیخ و نه در دیر کشیش، مجده ای عشق که کافر شده ام در همه کیش. صفحه 213 عارف پیشاوری. شبهای طولانی زمستانی پیشاور کمی سرد بود و احتیاج به آتش احساس می شد. شبی را که دانشگاه پیشاور دعوتی کرده بود، در باشگاه دانشگاه در برابر شعله های آتش که در بخاری دیواری زبانه می کشید، به بحث در باب شعر و ادب پرداختم. عبدالهاشم خان رئیس دانشگاه، عبدالصبوح قاسمی معاون دانشگاه، دکتر یاهی سرپرست خانه فرهنگ ایران، سید اختر رضوی رئیس دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه پیشاور، دکتر متین رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه پیشاور و درانی رئیس دانشکده فنی پیشاور و چند تن دیگر از استادان حضور داشتند. جالب این است که رئیس دانشکده فنی آقای درانی از متخصصان شناخت مولای روم است و قسمت بزرگی از اشعار مولانا خصوصا مثنوی را از حفظ دارد و به همین جهت به هر مناسبتی شعری از مولوی می‌خواند. این جالبترین چیزی است که من دیدم. کسی که به فارسی نمیتواند حرف بزند و مطلب خود را به انگلیسی و اردو میفهماند چطور میتواند به هر مناسبت شعری از مولوی بخواند؟ نمیدانم این را از انفاس مولانا بخوانم یا از کرامات جناب درانی. چون این موردی را ما فقط در مورد خواندن قرآن و احادیث پیش بعضی مؤمنان قدیمی میتوانیم بیابیم و بس. توضیح حاشیه. البته یک مورد دیگر در ایران می توانیم بیابیم و آن معلمین و مدرسین عربی ما هستند که در حالی که سیوطی و مغنی را درس می گویند یک سلام علیک ساده را به زبان عربی امروز نمی توانند انجام دهند. ادامه متن. شاید این پدیده برای اثبات این معنا بوده است که به هر حال مثنوی را قرآن فارسی خوانده اند. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی برخی و بعضی را مزل. این را هم عرض کنم که تنها شبهای پیشاور کمی سرد بود وگرنه هوای روز آن در لطافت بی نظیر است. صفحه 214 چینی در پیشاور. اصولاً شهر دلپذیر پیشاور همیشه بهار است. در روز ورود، اتومبیل از فرودگاه تا محوطه دانشگاه که چند فرسنگ راه بود، همه جا از زیر درختان تنومند پربرگ و شاخه های گل های رنگارنگ عبور کرد. محوطه دانشگاه را درختان مرکبات که میوه زرد رنگ آن چون چراغ می درخشید آراسته بود. البته اینکه این میوه ها از چنگ دایشجویان نجات یافته و تا اوایل دی ماه بر درخت باقی مانده بود بدان علت بود که میوه تلخ بود و ترش بود و از درختان خود رو نه درخت پیوندی و اصولا قابل استفاده نبود و تنها برای زینت آنها را نگاه داشته بودند. قرار بود همان ساعت ورود آقای عبدالهاشم خان رئیس دانشگاه پیشاور را ملاقات کنم. در طبقه دوم عبارتی که کهنه به نظر می آمد، دفتر رئیس قرار داشت. دفتری در کمال سادگی بی حاجب و بی دربان. یک میز کهنه و قدیمی از نوع میزهای منشیهای قدیم ادارات خودمان در برابر رئیس دانشگاه بود. در کمال سادگی و بی پیرایگی. از این عمارت محقر دانشگاهی که به اندازه یک شهر وسعت دارد اداره می شد. نمای ساختمان‌های دانشکده‌ها و باشگاه و خوابگاه دانشجویان همه نوساز است، جز همین دفتر مخصوص رئیس. خود عبدالهاشم خان نیز بسیار بی‌پیرایه و ساده بود، فارسی را خوب می‌فهمید و کم و بیش صحبت می‌کرد. ببینید تا چه حد ساده بود که من لاابالی و بی‌بندوبار هم اول بار تعجب کردم که این مرد با این ظاهر بی‌پیرایه در مقام ریاست یک دانشگاه بزرگ چگونه نشسته است. اما وقتی لب به سخن گشود، داستان فروخی سیستانی در چهار مقاله به خاطرم آمد که عمید اسعد، سکسی دید بی اندام، جبه ای پیش و پس چاک پوشیده، دستاری بزرگ سکسیوار در سر و پای کفش بس ناخوش و شعری در آسمان هفتم. استاد عبدالهاشم خان از اهل ولایت پشتونستان است و در دانشگاه‌های انگلستان تحصیلات خود را به پایان برده و بر طبق آخرین نظامات دانشگاهی این مؤسسه عظیم را اداره می‌کند. آقای عبدالصبوح قاسمی معاون دانشگاه که خود مدتی در تهران بوده، چندان به فارسی و ادب و ذوق ما آشناست که لطیف‌ترین نکته‌های ادبی را می‌توان از زبان او شنید. یک گردش کوتاه در محوطه عظیم دانشگاه بدون اینکه در جایی پیاده شویم بیش از یک ساعت و نیم طول کشید، در حالی که تنها از برابر ساختمان ها عبور کرده بودیم.